استفاده کنن.
بله.
و طبیعتاً دنیای مجازی هم همیشه ما به هر حال مثل جوامع دیگر به روز نیستیم، امکاناتمون به روز نیست، ولی به هر حال یک نعمتی است که بتونیم از این دنیای مجازی استفاده بکنیم و فرهنگ آموزش استفاده از دنیای مجازی و دنیای الکترونیک به خصوص کودک نوجوانون که همینطوری در مدارس استفاده میکنن، درسشون از راه دور مدیریت میکنن، درس میکنن، امتحان میدن، به سمت سوی کتابهای الکترونیکی هم حرکت بکنن که این خودش آغازی میتواند برای کتابهای فیزیکی و کاغذی هم مثبت باشه. به هر حال بازم امری باشه در خدمتتون.
متشکرم آقای شفیع. خب آقای قدیانی خبر خوبی ما دادن و استقرار و استنباط ایشون این بود که وضع کتابخانی در سال کرونا بهتر شده و رشد داشته و پیشرفت کرده. خب این مایه خوشنودی است، اگرچه خودشون هم در ابتدای کلامشون فرمودن که این به منزله نیستش که اوضاعمون خوب هست، اوضاعمون بهتر شده از اون اوضاع بدی که داشتیم، کمی پیشرفت کرده. در حوزه فضای مجازی ما این روزها چه وضعیتی داریم؟ به هر حال ما میدونیم که بسیاری از اتفاقات در سال 99 به واسطه کرونا به فضای مجازی منتقل شد، کاربران شبکه‌های اجتماعی بسیار افزایش پیدا کردن و اساساً چرخه اقتصادی برگزاری رویدادها در این فضا بیشتر شد. شما هم یه تحلیل مقدمتاً بفرمایید در این مورد.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو صحبت‌های آقای قدیانی در تکمیل فرمایش دیشون، بله آمار کتاب بهتر شد ولی بقیه کالاهای فرهنگی که در بسیار فضای مجازی منتشر می‌شدن به واسطه شرایط کرونایی ارتقا پیدا کرد. یعنی تمامی محتواهایی که از بستر فضای مجازی قابلیت دریافت رو داشتند و حتی کتابای فیزیکی هم که از بستر فضای مجازی قابلیت ارسال داشتن آمار خوبی رو نشون میدن. آماری که من خودم دارم از انتشار فروش کتابهای آنلاین و پلتفرم‌های عرضه کتاب و حتی مصرف محتوای فرهنگی در شقوق مختلف مثل فیلم و امثال هم و سیستم پخش نمایش خانگی و امثال هم، خب این ارتقا پیدا کرده. یعنی مصرف محتوای فرهنگ و هنر تو سبد خانوار افزایش پیدا کرد. ولی الزاما این محتوای ناب و محتوای فاخر مصرف کردن یا نه، سخته همچین چیزی رو پاسخ بدیم.
بعدم خب جبران بوده دیگه، یعنی ما وضعیتمون باعث شده که این اتفاق بیفته.
بله بله،
شرایط خوبه انتخاب خودمون.
به هر حال شرایط تو حالت کرونا دیگه شناب ناپذیره و همه حرکت میکنن به سمت مصرف بیشتر فضای مجازی.
بله.
خب بهتر از اینجا دیگه ما از ظرفیت ایجابی خودمون استفاده کنیم. قطعا کتاب به عنوان یک محتوای ناب شناخته میشه.
بله.
محتوایی که بالاخره تمام ویژگی‌های ممیزی و ویژگی‌های بومی فرهنگ و هنر رو شامل میشه و ناشران خودشون دست پیش رو دارن در ممیزی این محتوا و کیفیت این محتوا. نگرانی از بابت محتوا اصلا وجود نداره و هدایت این جریان مصرف در شرایط کرونایی به سمت استفاده از محتوای ناب، این رسالت اصحاب فرهنگ و هنر هستش.
آقای شفیع ببخشید که میان کلامتون میام، برای اینکه واژه ناب کمی ممکنه که برای مخاطب ما رهزن باشه و ذهن او رو رهزنی کنه، خواهش میکنم که بگید محتوای فرهنگی ناب یعنی چی و مرادتون از این اصطلاح چیست؟
محتوای فرهنگی ناب محتوایی است که مبتنی بر اون ویژگی ها و شاخص های بومی مملکت و با توجه به اون مسائل و نیازهایی که داخل کشور هست تهیه میشه و هدفی هم جز ارتقای سبک زندگی، ارتقای تفکر، ارتقای اندیشه ورزی جامعه ایرانی نداره.
متولیش باید نهادهای دولتی حاکمیتی باشن یا؟
ببینید متولی بحث فرهنگ و هنر قطعا فقط حاکمیت نیست، یک زنجیره‌ای باید با هم کار کنن در تکمیل اقدامات همدیگه تا بتونیم بگیم که ما تونستیم ذره‌ای بحث ارتقای فرهنگ و هنر رو پیش ببریم. قطعا حاکمیت هست، قطعا نخبگان فرهنگی هستند، اشخاص دارای نفوذ هستند، مجموعه‌های حقوقی هستند، نهادهای خصوصی هستند، نهادهای وابسته به دولت هستند، یک مجموعه ای از سازمان‌های خصوصی و دولتی و اشخاص دارای قلم، اشخاصی که دارای نفوذ هستن، میتونن این چرخه رو تکمیل کنن.
بذارید این سوال از آقای قدیانی هم
بپرسم. ببینید که اینو پیوسته کسب و کاری هم دارن و یعنی مو فرهنگ و هنر غیر پیوسته کسب و کاری هم نمین.
یعنی اقتصاد فرهنگ حتما اهمیت داره.
بله، شاید هیچ تخصصی تو حوزه فرهنگ نداشته باشن ولی اون ماژول ها و اون الزامات یک کسب و کار فرهنگی رو بتونن در اختیارش بذارن. اینو بعد کنار این چرخه بشین.
حالا برمیگردیم به حوزه اقتصاد هم که بعد بتونیم وارد برگزاری نمایشگاه مجازی بشیم. آیه قدیانی، به نظر شما آیا متولی عرصه فرهنگ یا ارتقاء فرهنگی دولت است یا نهادهای خصوصی این وظیفه رو بر عهده دارن یا ترکیبی از این دو؟
مطلع فرهنگی به هر حال اساساً یک فرهنگی جامعی رو به هر حال در بر میگیره و همه ازش استفاده میکنن. به نظر من همگانی، از خردسال گرفته تا بزرگترها، از نهادها تا دولت، از وزارتخونه ها تا من کتاب فروش و اون قنادیه و اون شیرینی فروشیه، همه وظیفه دارن رفتارهای فرهنگی رو در یک مدلی در شغلای خودشون رو، همچنان در کنار تجارت، همچنان یک ناشر هم داره تجارت میکنه.
بله.
ولی باید اساسا مسائل فرهنگی رو توجه داشته باشن. درست متولی بعد جا میگم وزارت ارشاد در یه حوزه، یه سازمان تبلیغات در یه بخشیه. اینه که یک مسئله همگانی است و همه باید با شرایط فرهنگ جامعه تلاش بکنن که کشور به سمت سوی سالم سازی و شفافیت خوب و همه مسیر زندگیشون رو صحیح و سالم استفاده کنن.
تصدیگریش بر عهده کیسای قدیمی؟
تصدیگریش خب اصلش در حوزه کتاب و فرهنگ مکتوب و رسانه ها و دنیای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به هر حال، ولی طبیعتا یک وزارتخانه هرگز نمیتونه یک مسائل فرهنگی جامعه رو به دوشش بگیره.
درست. خب آقای شفیع، فرمودید که در کنار اصحاب فرهنگ باید آگاهان به علم اقتصاد و تجارت که واجد، حالا اصطلاح مصطلح انگلیسیش بیزینس پلان هستن یا طرح اقتصادی هستن، برای اینکه محصول فرهنگ رو به فروش برسونن یا تجارت فرهنگ رو هم معنا ببخشن، نیاز هست. به زعم و نظر شما ما در این چرخه چگونه است اوضاعمون؟
مشخصا حالا الان چون در ایام نمایشگاه کتاب هستیم، در رابطه با همین یک موضوع خدمت شما عرض کنم. بالاخره این نمایشگاه کتاب به شکل یک فروشگاه عرضه یک محصول و خدمت فرهنگی داره الان فعالیت میکنه که این محصول و خدمت در حال حاضر مشخصا کتاب هست و کتابیه که به صورت فیزیکی عموم مردم مصرف میکردن و ناشرین چاپ و توزیع میکردن. تو حوزه عرضه محصول و خدمت تو فضای مجازی اتفاقا چرخه کسب و کاری تکمیل هستش و حتی اگر این نمایشگاه کتاب هم به شکل عام و فراگیر الان برگزار نمیشد، ناشران خودشون از طریق پلتفرم های عرضه کتابی، حتی تارنماهایی که خودشون داشتن نسبت به عرضه کتابشون و معرفی کتابشون توی فضای مجازی و ارسال فیزیکیش اقدام می‌کردن. این باز دو نوع محصول خدمت میشه توی فضای مجازی عرضه کرد. خود کتابیه که به صورت الکترونیکی یا دیجیتال در اون فرمت‌ها و شکل‌های مختلف دیجیتال داره عرضه میشه، یه کتاب فیزیکی. بحث مشکلات صنف نشر توی کتاب‌های فیزیکی خب با خیلی گفته شده دیگه، اصلا تکرار مکررات هستش و همه شنوندگان محترم واقفن. توی عرضه کتاب فیزیکی تو بستر فضای مجازی خب فروشگاه زیادی الان فعال هستن،
بودن سالها قبل هم فعال بودن.
بله، اینجا این چرخه یک چرخه کسب و کاری هستش، به فرض که حتی کتاب نباشه یا یک محصولی باشه، یعنی یک فروشگاه اینترنتی عرضه محصول و خدمت. اینجا این فروشگاه یک سری حلقه هایی داره که اتفاقا توی زیست بوم کسب و کاری ایران همه اینا تکمیل هستش و میبینیم فروشگاه موفقی هم تو حوزه فضای مجازی دارن فعالیت میکنن. اینجا حاکمیت و تنظیمگر برای اینکه بتونه از اون ویژگی ها و اون یارانه هایی که سالانه تخصیص میده و اون انتظاری که ناشران مکتوب ازش دارن، بالاخره واقعا کار سختی کرد تصمیم همچین کاری که ورود کنن تو حوزه برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، اونم شخصا خودشون، و این یارانه رو بیان تخصیص بدن. این کار سختیه، مخصوصا توی مرحله لوجستیکی که آقای قدیانی قطعا اشراف دادن توی ارسال این حجم مرسولات.
ولی الان سازوکار رو برای ما توضیح میدید برای اون دست از شنوندگان، این که نمیدونن اساسا نمایشگاه مجازی چگونه هست و چه اتفاقی درش رخ میده، این رو هم یه توضیح کوتاهی بدید که اونایی که دارن میشنون.
بله، این واژه نمایشگاه، خب با توجه به اینکه سنوات گذشتن به اسم نمایشگاه
برگزار اون،
بله وامدار اون هست و یک نوع شیفت پارادایم هست و انتقال از اون نگاهه، شاید ما بگیم کلاسیک یا سنتی به این شکل مدرن، به واسطه کرونا البته این اتفاق افتاده و امیدواریم این ادامه داشته باشه. حالا اون دورهمی های فیزیکال که خب اون خیلی خوب بود، این قطعا جای اونو نمیگیره، ولی توی عرضه خدمت و محصول دقیقا مخاطبای نمایشگاه کتاب ما دنبال چی بودن؟ دنبال آخرین ویرایش و آخرین نسخه از جدیدترین کتاب ها با قیمت نازل و جایی که همه تقریبا ناشران رو اونجا میتونستن ملاقات کنن و محصولاتشون رو ببینن. این امکان الان هست، ولی خب یه سری برنامه های جنبی هم بود
که خب خیلی هم، چون میدونید نمایشگاه کتاب تهران جز پربازی ترین نمایشگاه های کتاب جهانه، اما یعنی بیشتر شکل اردویی داشت دیگه، بیشتر شکل گشت و گذار داشت، تفریح داشت. البته من هیچ وقت مخالف اینم نبودم، میگفتم همین که آدم‌ها بیان فضای کتاب رو تنفس کنن هم عالی است، اما آیا مخاطبان این نمایشگاه مجازی به تعداد اون مخاطبانی که در نمایشگاه حقیقی شرکت می‌کردن خواهند بود یا نسبتی با اون خواهد داشت؟
من قطعاً به شما میگم بیشتر خواهد بود. چرا؟ به واسطه آمار ارقامی که الان من تونستم بگیرم، اینکه در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم بالای 81,000 نفر بنکارت نمایشگاه رو ثبت نام کردن، یعنی شما همین الان 81,000 مشتری بالقوه دارید برای نمایشگاه. ضمن اینکه خب همیشه مخاطبای شهرستانی رفت و اومده به تهران براشون سخت بود و میدیدیم درصد کمی از مخاطبای شهرستانی که واقعا دیگه علاقه یا نیاز شدید داشتن مراجعه میکردن به نمایشگاه کتاب، و سیاست گذارم مجبور میشد نمایشگاهی فصلی و نمایشگاهی کتاب استانی رو برگزار کنه. بله. که این عدالت فرهنگی برقرار بشه. بله. به هر حال پس ما همه مخاطب کشور رو نداشتیم با اینکه جمعیت زیادی نمایشگاه کتاب میومد، ولی الان نمایشگاه مجازی این امکان رو فراهم کرده به راحتی هم بتونن بیان محتواشون رو و ناشری که مورد علاقه شون و کتاب مورد علاقه شون رو جدیدترین نسخهش رو ببینن، خرید کنن و در به منزلشون تحویل بگیرن. قطعا اون رفت و آمدها رو نداره واسه مخاطبی که مخاطب هزاره سوم خیلی به وقتش اهمیت میده و خیلی مخاطب مجازی محور شده. آره خیلی خیلی خوبه. اینجا حاکمیت میتونه اون دستگاه فرهنگ و هنر هم میتونه بالاخره دارانهاش هم مدیریت شده اینجا بده، ضمن اینکه این سامان خروجی خوبی هم به حاکمیت میده، بحث ذائقه مخاطبان، این آمار ناشران، دستبندی چه محتوایی میتونه محتوای مورد نیاز مورد علاقه مخاطبان باشه و یارانه هم کاملا هدفمند قابلیت مدیریت داره. ولی بله اون شور و اون سینرژی که توی نمایشگاه کتاب فیزیکی هست قطعا نخواهد داشت که اون انشالله با رویداده دیگه باید این عزیزان همکاران ما بتونن این رو پوشش بدن.
30 دی ماه قراره که نمایشگاه مجازی با حضور وزیر ارشاد افتتاح بشه و از 1 تا 6 هم قراره که نمایشگاه برگزار بشه. این چیزی بود که خبری بود که 2-3 ساعت پیش خبرگزاری ایسنا منتشر کرده. آقای قدیانی شما نظرتون چیه درباره برگزار شدن نمایشگاه مجازی؟
من واقعیتش مثل قطعیت جناب شفیعی نمیتونم بگم موفق میشود یا نمیشود.
بله.
ولی من به عنوان یک ناشر در اولین نمایشگاه بین‌المللی با 112 تا ناشر به طور مستقل در حرفه هاشون با نمایندگی هایی که داشتن کلا 150 تا ناشر شرکت کننده بود و 34 سال از این تاریخ تقریبا گذشته.
34 سال پیش.
بله من در اون واقعا اولین بار قفه داشتم. به هر حال در نتیجه هرگز اون نمایشگاه با نمایشگاه آخری رو نمیشه مقایسه کرد با هم دیگه. من با این نگاه من معتقدم که هیچ کدومشون نه نمایشگاه الکترونیک دنیای مجازی میتونه جای نمایشگاه کاغذی بگیره، نه نمایشگاه کاغذی میتونه جای اونی بگیره.
بله.
هر کدوم جایگاه خودشونه دارن،
دو تا دنیای متفاوت.
چه بسا این دو تا با هم دیگه رقابت تجاری هم بکنن که رونق کتاب فروشی هم به هر حال کتابخونی هم رشد بکنه.
بله.
در شرایط فعلی که از کرونا ما امکان برگزاری نمایشگاه فیزیکی نداریم و این روش دنیای مجازی و گام اول ما، و در نمایشگاه کرمان بنده خودم به عنوان ناشر 3500 عنوان کتابی باورتون بگم شاید اطلاع نشه، من حدود کل فروشایی کردم شاید 30 عنوان از من، یعنی 30 نفر خرید کردن از من نهایت، و عددش هم 1 میلیون تومان هم نرسید. حالا خب اون کرمان بود، این سر تا سری حالا باید دید یقینا خب موفق خواهد شد نسبت به کرمان، ولی که بخوام یقینا بگم این نمایشگاه موفقیه، این یه مقدار برای من سخته، ولی باید تلاش کنیم که همون نمایشگاه اول رو رسوندون به نمایشگاه 33، این هم برسونیم به نمایشگاه 100 و ایشالله یه دنیای مجازی موفقی داشته باشیم.
یعنی شما معتقدید که در کنار نمایشگاه فیزیکی انشالله پس از کرونا با نمایشگاه مجازی رو همچنان برگزار کنیم؟
ببین نمایشگاه مجازی تنها حسن و ویژگیش اون اندک بنیست که به هر حال خیلی هم روش تبلیغات میشه. من نمیدونم این اندکبون هم چرا انقدر کم، ما در نمایشگاه بین المللی طبق تقریبا آمارهایی که ما اطلاع داریم حدود 60 میلیارد تومان با هزینه ها و بون و همه چیزش هزینه میشد، به کل فروش نمایشگاه تقریبا 20 میلیارد تومان بود. بعد ملاحظه میکنی که 50% هزینه میشد. آیا امروز حاضرن اون 60 میلیارد رو بیان به اطلاع در شرایط بون از مردم حمایت بکنه که نمایشگاه موفقی بشه؟
بس.
این نیست. بعد در این اساس من امروز نمیتونم بگم موفق خواهد شد یا نشد. حالا 80000 نفر نوشتن، 200000 نفر میان صدر نمایشگاه میلیونی که حداقل 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون در شهر آفتاب سال اولش میشد 5 میلیون ما بازدید کننده داشتیم. این مسائلی هست که نمیشه با هم مقایسه کرد. من بیشتر از هر دو نمایشگاه و استقبال میکنم و دنیای مجازی رو به فالی نیک میگیرم در شرایط فعلی.
درست.
و اهالی رفتانه هم توقع داریم بیشتر توجه کنن که همانند رفتاری که در دوران نمایشگاه فیزیکی و کاغذی که همه بخش ها حضور داشتن و مدام برنامه های زندگی داشتن این همچنان ادامه بدن، و این یه هفته هم فرصت بسیار کوچیکیه چون در نمایشگاه 10 روزه تا رسانه ها بیان تبلیغ کنن.
بله.
رسانه شما باید افتتاح کنه، 5 روز گذشت تا نمایشگاه رونق میگرفت نمایشگاه تموم میشد.
بله.
بعد این شما از امروز به نظر من دیره، از امروز باید رسانه ها جدی تبلیغاتش رو انجام بدن که روز چهارشنبه در افتتاح میشه که انشالله مسئولین وادار بشن که این یه هفته رو تبدیل بکنن به هفته دوم و سوم. اگر بونشون هم تموم میشه چه ایرادی داره اصلا بمونه این نمایشگاه همینجوری که بمونه؟
بله.
حمایت نکنن چه ایرادی داره؟ یه سایت موفقی هست بذاری مردم برای همیشه مراجعه کنن به استفاده کنن.
بخلی.
چه ایرادی داره؟ هزینه نداره، چیزی نداره. حالا بوناشون تموم شده، یارانه‌هاشون تموم شده، رسمان اعلان کنم تموم شده.
یعنی
موندنش چه ایرادی داره؟
خرید بدون بن هم ممکنه دیگه.
بله بله.
یعنی خرید اینکه در واقع اعتباری خرید کنن هم ممکنه با 30% تخفیفی که همیشه در نمایشگاه‌ها وجود داشت.
20% نمایشگاه
امسال 20% تخفیف داریم.
20% تخفیف.
خواهش می‌کنم به مسئله تبلیغ زیاد توجه نفرمایید چون واقعا یک عوام فریبیه این تخفیف. ناشری که قیمت صحیح بود امروز کاغذی که الان بند 80 گرمی مثلا برای ناشرای کودک مطرح میشه به 6000 تومان در خرید فروش میشه و این کاغذ رسمیش تر 5000 تومان بوده، و اینجا این قیمت گذاریه که متأسفانه اغلب کیوتهای مطبوعاتی، ترمینال ها، این دکه ها، من همه اینا رو بررسی کردم. کتابی که ناشرای اصلی و معتبر ما دارای پروانه تولید میکنم مثلا قیمتش 20000 تومانه، اینا همونو میان تکثیر میکنن، قاچاق چای میکنن میذارن 40000 تومان و میذارن 50% تخفیف. این عوام فریبی، این تخفیف چیز خوبی نیست.
تخفیف تو نمایشگاه هم
همین نیست. نمایشگاه مردم رو برند و میشناسن، ناشرا رو میشناسن. در اینجا وظیفه متولیان هست که تشخیص بدن کدوم ناشر پروانه نش داره، یه مقدار بیشتر نظارت کنن. پروانه نش بودن هم فقط اون سلسله یک اصل نمیتونه باشه. مثلا فرد یک دیوان حافظ رو یه ناشر با همون کیفیت چاپ میکنه، قیمت میزنه 100000 تومان، اون یکی میزنه اینو 180000 تومان، بعد این میاد میگه 40% تخفیف، میگه 10% تخفیف، کدومش ارزون فروختن؟ بعد در نتیجه اینکه مسئولان اهالی رفتانه و مسئولان فرهنگی باید بیشتر نظارت داشته باشه.
من تصورم اینه که الان اونقدری که هم از حوزه نش میدونم اینه که به واسطه در غرفه های نمایشگاه به واسطه اینکه واسطه پخش کتاب از بین میره تخفیف به مشتریان خب چیز منطقیه دیگه، یعنی ناشران قدر قدرت
هزینه پست و بسته یه دونه کارتون
نه برای پستش نه تو حضور نمایشگاه فیزیکی.
خب ها در فیزیکی تخفیف ها همیشه روال قانونی 10% اجبار بود.
بله.
و پراکنده 15-20% هم دیده میشد.
دیده میشد
دیگه. غیر از این اگر میره بالاتر همون روشی که دارم میگم اونجا هم نمایان بود.
خیلی سپاسگزارم. یه فاصله میگیریم بعد برمیگردیم همچنان با گفتگوی فرهنگی و صحبت پیرامون نمایشگاه مجازی با شما همراه خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید. داریم پیرامون فرصت‌های پیش رو در حوزه کتاب با برگزاری نمایشگاه مجازی که از یکی دو روز آینده آغاز میشه و تا ششم بهمن ماه ادامه داره صحبت میکنیم با جناب مجید شفیعی، رئیس اداره رویدادهای مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، و جناب نادر قدیانی، مدیر مسئول انتشارات قدیانی. آقای شفیعی، به نظر میرسه که ما حالا مردم رفتن خرید هم کردن، انشالله که استقبال هم خواهند کرد، اما همراهی ارسال این حجم از کتاب و حضور پست یا من نمیدونم شاید شرکت های دیگر آیا شدنیست، آیا ممکن است، یا در این طرح ممکنه که اتفاقاتی بیفته؟
عزیزان خانه کتاب، توی برگزاری نمایشگاه کرمان بالاخره این تجربه رو انجام دادن یک بار در مقیاس کوچکتر، ولی خب الان این رویداد ملی هست، بیش از 1700 ناشر به گفته همکارانمون در خانه کتاب ثبت نام کردن. و
آخه ترنوور و چرخش مالی در نمایشگاه کرمان خیلی بالا نبود.
بله. و بحث پشتیبانی یا همون لوجستیک پستی، این دقیقا پاشنه آشیل اکثر فروشگاه عرضه محصول و خدمت هستش که بتونن اون بعد از فروش اون پشتیبانی لازم تا رسیدن محصول به دست کاربر و جلب رضایت کاربری یا همون تجربه کاربری معروف رو از خرید بتونن انجام بدن. خیلی مهمه این تجربه کاربری، بالاخره مخاطبا مقایسه خواهند کرد. این عزیزان که الان این کار رو میخوان انجام بدن، بالاخره دل بزرگی دارن، این کار رو انجام دارن میدن، انشاءالله برکات زیادی خواهد داشت. ولی به هر حال شنوندگان محترم، انتظار خیلی ایدئالی از بحث پشتیبانی فروش نمیتونن داشته باشن، یعنی بسیار سخته این کار، چون سال اول هست این رویداد.
نظارتش رو کجا قرار برگزار کنه؟
خانه کتاب
برقرار کنه.
خود خانه کتاب هستی، اصلی نمایشگاه کتاب اونجا مستقر هستش، خود نماینده پست هم اونجا مستقر هست و مجموعه مرتبط با پست.
امسال هم بانک شهر متولی است
برای بنها. بانک صادرات هستش.
بانک صادر و بنها چقدره؟
قیمتش من فکر میکنم 80,000 تومنه.
80,000
به 120,000 تومن خود مخاطب هزینه میکنه، تا 200,000 تومن اعتبار شارژ میشه.
آخه با 200,000 تومن مگه چند جلد الان میشه کتاب خرید؟ واقعا
حالا این عزیزان خانه کتاب باید بگم، ولی بالاخره بضاعتیه که اوردن پای کار، یعنی چیزی نمونده. حالا
چون خیلی چیز عجیبی بود، آره قدیمی هم جالبه. ماها من خودم عضو خانه کتابم، عضو انجمن قلمم، و من تو این صفحه شخصیم تصویر کتاب هایی که با اون بن 300 هزار تومانی که به ما تعلق می گرفت رو هر سال کنار هم داشتم، یعنی حجم کتاب هایی که مثلا سال 95 خریدم سال 96 این هی آب می رفت دیگه، اون بنه که تغییر نمی کرد، این کتاب ها بودن که تعدادشون کم می شد. اما امسال دیگه فکر می کنم با 200 هزار تومانی که 120 تومنش هم خود در واقع افراد هزینه می کنن، یعنی که دولت به هر کسی که ثبت نام کرده یه کتاب دو کتاب هدیه داده دیگه. این هدیه از خیلی بن اعتباری شد، البته همینش هم خوبه تو وضعیت کنونی اقتصاد ما، اقتصاد فرهنگ ما. من نمیخوام نقد کنم و سویه تیز کلامم رو به مسئولان در واقع بفرستم، اما به نظر میرسه که خیلی به قول آقای قدیانی بیشتر هیاهو داریم بر سر این بنها تا واقعا بتونه دوای دردی باشه یا دوای این باشه که درمان این باشه که ما بتونیم مثلا نرخ کتابخانی رو بیشتر کنیم.
به هر حال نرخ کتابخانی که به این راحتی بالا آوردنش به این راحتی ها نیستش. به هر حال با این نمایشگاه مجازی کتاب یا مجموعه از اقدامات عوامل، مجموعه از برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت، نه کوتاه مدت، اینها باید انجام بشه تا بتونیم سرانه کتابخانی رو مقدار تکون بدیم.
برای دانشجویان و اینها تفاوت میکنه؟
نه دیگه، مورد مصرفش بیشتر طلاب و دانشجویان و اینها هستن دیگه.
یعنی افراد شخصی هم که ثبت نام کرده باشن؟
دقیق نمیدونم، ولی دوستان باید این رو خودشون پیگیری کنن، ولی همکاران خانه کتاب حتما میتونن توضیحات بهتری از من ارائه بدن. ضمن اینکه اون صحبتایی که بنده با این عزیزان دارم واقعا ظرفیتی مقفول نمونده که اینا نیارن پای کار، حالا باید ببینیم چقدر بذائت
ظرفیت مالی،
یعنی بله بله هر منابعی داشتن اختصاص دادن، یعنی زیاد با نمایشگاه فیزیکی، خب نمایشگاه فیزیکی خب به واسطه ماهیت فیزیکیش مشارکت خیلی زیادی رو جلب میکرد و هزینه های زیادی هم میشه، شاید بیشتر این هزینه ها چیزی جدایی از اون هزینه بود که خانه کتاب میکرد و سازمان دیگه این کار رو میکردن. خب الان چون فیزیکی برگزار نمیشه اون سازمان ها اون نهاد ها هم نیستن، ولی اون یارانه من فکر نمی کنم تغییری کرده باشه. حالا دوستان بهتر میتونن توضیح بدن، من بعید میدونم زیاد تغییری کرده باشه.
آیه قدیانی در حوزه کتاب کودک نمایشگاه مجازی آیا کمکی میتونه بکنه؟ این تحلیل شما رو میخوام.
ببین اساسا هر حرکتی رو ما در شرایط موجود خودش باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره. آیا امروز در شرایط از کرونا با این مسائل اقتصادی، با این تورم، با این گرونی ها چی کار میتونیم بکنیم؟ به اصطلاح ما که نباید، من اول گفتم که فرهنگ وظیفه همه ما است.
بله.
ولی من هم میتوانم مستقیما به وزارت ارشاد یه بخشش رو بگم، مثلا این قسمت مقصر چیه. ولی واقعا منصفانه این نیست. منصفانه اینه که کتاب کودک اصلا جایگاهی در فروشگاه های کتاب فروشی اندک ما به اون معنی قدیم ها نداشته.
درسته.
چون علتش اینه که حجم بسیار کم، قیمت بسیار ارزون و تورم گرونی برای من مقدار فودی نداشت که بفروشم. ولی به هر حال این کودکان و نوجوانان امروز ما که غالبا پدر مادران اینها متولدین دهه 60 و 70 ما هستند، که دهه 60 و 70 رو ما دهه اوج شکوفایی ادبیات کودک و نوجوان بدانیم، خب طبیعتا این بچه هایی که امروز در سنین خردسالی کودکی و نوجوانی هستن مادرانشون همونا هستن،
پدر مادرانی هستن که کتاب کودک خوندن.
در نتیجه ورودی های دانشگاه های ما هم غالبا نشون میده که مادرها بیشتر از پدرها با سوادترن به اصطلاح. خب در چنین شرایطی که معمولا تربیت این نوع فرزندان در دامن مادران است، در این شرایط به هر حال ما کتابخانی کودک و نوجوان رو به این کتاب فروشی ها وادار کردیم ورود پیدا کنید، حداقل یک قفسه دو قفسه جایگاهی بهشون بدید. اینه که بحث اینجا که این نمایشگاه مجازی اصلا اقتصادی هست یا نیست، یا موفق میشود یا نمیشود، من ورود پیدا نمی کنم.
درست.
به فال نیک میگیرم که جرقی موفقیت آمیدی امیدوار هستیم همانند نمایشگاه اول که به تمدیدی خوب حرکت بکنه. در شرایط چاره غیرده نداریم، ولی اگر بخوام به مشکلات اینه که
یعنی شرط جبری ایجاب میکنه،
ولی از دنیای دیگه ورود پیدا بکنم به اصطلاح، تا دو ماه قبل، سه ماه قبل کاغذ دولتی میدادن و یه دفعه کاغذ دولتی قطع میشه و بعد یک کاغذ 80 گرمی تو وادار میشه 6000 تومان با عرض همین 25 داتون وارد بکنه قراره 4000 تومانه. چرا اینجوری میشه؟ برای اینکه یه روز نه واسه هیچ کدوم اینا نیست مدیریت. اگر دولتی حق بدید، اگر نیت از قبل اعلام کنه تجار بیاره، تجار بلا تکلیفی نمیدونه که ما دولتی داریم میدی یه دفعه قطع میکنی اینطور امضا امیدم جرات اقدام کردن نداره. تجار برینه ورود پیدا کنه چهار بار دیگه میرسه، بعد شما چهار بار دیگه دولت اعلام کنه اون بعد چی قطع میشه؟
آره قدیمی کتاب آنلاین چی کتاب